بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمین جلوه نگرش موحدانه عارف در بعد رزقه، یعنی توحید در رزاقیت، که این از اون چیزاییه که عموم خلق ازش خیلی دوره، خیلی دوره. حتی مؤمنین ها بسیاری در حوزه رزق ملحدن، اصلا خدا رو کاره ای نمیدونن، رزق و روزی خودشون رو معلول درست برنامه ریزی کردن، تلاش زیاد کردن، زرنگی به خرج دادن، اینا میدونن، خدا رو اصلا کاری نمیدونن تو رزقشون. حالا خوب خوبامون که بالاخره اینجوری ملحدانه نگاه نمی کنیم، حد اکثر مشرکیم، یعنی حالا یه سهمی هم برای خدا قائلیم، ولی اینجوری نیست که سهم خودمون رو هیچی بدونیم، بگیم خلق هیچ کارم تو رزق. خب رزق یعنی چی؟ ببینید دو جور رزق داریم، یکی ارزاق معنویه، یکی ارزاق مادی. ارزاق معنوی مثل چی؟ مثل علم، مثل معرفت، مثل حالات معنوی قشنگی که مثلا تو عبادتی، تو راز و نیازی به آدم دست میده، مثل توفیقی که تو انجام طاعات و عبادات آدم پیدا میکنه، اینا رزق معنویه که خدا نصیب انسان. ارزاق مادی چیه؟ ارزاق مادی اون مقدار از امکانات این عالمه که عملاً مصرف انسان میشه، غذاهایی که آدم میخوره، آبهایی که مینوشه، نمیدونم لباسهایی که میپوشه، مسکنهایی که توش سکونت میکنه، وسایل نقلیه‌ای که ازش استفاده میکنه، اون مقدار از امکانات این عالم که عملاً مصرف انسان میشه. دقت کردین؟ اون رزق ماست. لذا رزق با دارایی فرق داره ها. ممکنه یه چیزی دارایی من باشه اما رزق من نباشه، یعنی سندش به اسم من هست اما مصرف من نمیشه، میمونه براس من مصرف میکنن، یا نمیدونم دوز میاد میبره، یا دولت مصادره میکنه. دارایی من بود اما رزق من نبود، مصرف من نشد. خب حالا ببینید تو قرآن کریم، تو کتابهای آسمانی، همه کتابهای آسمانی، خصوصا توی قرآن و توی احادیث پیامبر ائمه علیهم السلام، چقدر تلاش شده تا به بشر حالی کنن بشر رزق تو کار خداست، نه خودت کاری هستی در رزقت، نه هیچ کس دیگری، روزی کار خداست. برید اصلا قرآن رو نگاه کنید، چقدر آیات در باب رزق ما داریم و چقدر تلاش کرده خدا برای اینکه حالی ما بکنه بشر، رزق تو رو من میدم، کار منه، نه خودت کاری هستی نه دیگران، نه زرنگی و تقلا و برنامه ریزی و دانش تو کاریه در رزق تو، نه نمیدن پارتیا و حامیان و همکاران تو کاریه در رزق تو. حالا من چند تا آیه قرآن بخونم، نمونه میخونم، ولی خودتون وقت بذارید برید آیات قرآن رو بررسی کنید، تو این بحث بسیار جالبه. خدای متعال میفرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این خداست که روزی دهنده است، شما کاری نیستید تو روزیتون، و در روزی دادنش هم ذوالقوه است، یعنی توانمنده، ضعیف نیست که نتونه روزی رو برسونه، هم متینه، یعنی حساب شده کار میکنه، مستحکم و معتبر کار میکنه. فرمود و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست، هیچ موجود زنده ای نیست مگر اینکه خود خدا عهده داره رسوندن رزق به او شده. فرمود و که این من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، چه بسیار موجودات زندهی که خودشون حامل رزقشون نیستن، خودشون روزی خودشون رو تهیه نمی کنن. این خداست که اون موجودات رو روزی میده و شما رو هم روزی میده، روزی کار شما نیست. فرمود لا نسألوک رزقا نحنو نرزقو، اینا همه آیات قرآن ها. فرمود ما از تو درخواست رزق نکردیم که بری روزی برای خودت تهیه کنی، نحنو نرزقو، ما که خدا هستیم به تو روزی میدیم. فرمود الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی خداست اون کسی که شما رو خلق کرد، خداست اون کسی که به شما روزی داد، خداست اون کسی که شما رو میمیرانه و خداست اون کسی که بعد از مرگ شما رو مجددن زنده میکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که در آفریده شدن اولیت تو کاره ای نبودی، در مرگ تو کاره ای نیستی، در زنده شدن مجددت بعد از مرگ تو کاره ای نیستی، در روزیت هم تو کاره ای نیستی. چقدر خدا تلاش کرده حالی بشر بکنه که بابا رزق کار من خداست. و چقدر ما سخت باوریم، چقدر بشر مقاومت کرد، اینقدر ما مقاومت کردیم که خدا رو به قسم خوردن انداختیم، وادار کردیم خدا قسم بخور، بلکه ما باور فرمود و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فرمود روزی شما تو آسمان رقم میخوره و اون چه که وعده داده شدید بهش. شما کاره این نیستید، روزیتون تو آسمان رقم میخوره. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، بعد دید ما قبول نکردیم، وادار شد قسم بخوره، بلکه ما قبول کنیم. فرمود فورب السماء والارض انه لحق، بابا قسم به خدای آسمان و زمین که من خدا راست میگم، حق این حرفم، باور کنین قبول کنین که روزی شما تو آسمان رقم میخوره. نه اصل روزی، حتی کم و زیاد روزی هم ما کاری نیستیم درش که بگم تلاش زیاد کردم روزیم زیاد شد، تلاش کم کردم روزیم کم شد. در کم و زیاد روزی هم ما کاری نیستیم. چقدر آیه داریم تو قرآن. فرمود اهم یقسمون رحمت ربک، آیا این مردمن که رحمت پروردگار تو رو قسمت میکنن و هر کسی یه مقدار سهمیه میدن؟ نحنو قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما که خدا هستیم معیشت اینا رو تو زندگی دنیا قسمت میکنیم و هر کسی یه مقدار سهمیه میدیم و برخی از اینها رو به درجاتی بیشتر از دیگران بهشون سهمیه میدیم، یعنی معیشت بیشتری بهشون میدیم. این کار ماست، غیر ما کسی کار این نیست. فرمود لهو مقالید و سماوات و الارض، کلیدهای آسمان و زمین از آن خداست، در اختیار خداست، شیر رزق دست خداست. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، روزی هر کسی رو مشیتش تعلق بگیره بسط میده و گشایش میده، روزی هر کسی هم بخواد تنگ میکنه و محدود میکنه. انه به کل شیء علیم، و خدا به همه چیزها داناست. یعنی این گشایش در روزی و محدود ساختن روزی گتره‌ای نیست، الکی نیست، این عالمانه است، حساب شده. خدا روزی یک کسی رو زیاد میکنه، مال یکی دیگر رو کم میکنه، چون روزی رو خدای متعال بر اساس، گفتم تو توحید ربوبیت الان صحبت کردیم دیگه، خدا میبینه حال روحی این آدم چگونه است. این با قرار گرفتن تو شرایط ثروت بیشتر زمینه رشدش فراهم میشه یا تو شرایط فقر، بر اساس او تنظیم میکنه مقدار روزی رو. مثل یه پزشکی که دو تا مریض رفتن پلوش، یکی از این مریضا مثلا یه بچه 8 ساله است، یکی دیگه یه آدم 40 ساله تنومندیه. خب یقینا دوز دارویی که برای این دو تا تعیین میکنه با هم فرق میکنه به تناسب وضعیت بیمار. مثلا به بچه 8 ساله میگه مثلا روزی یه دونه از این قرص بخور، به اون آدم 40 ساله میگه روزی 4 تا قرص بخور، و این رو بر اساس تخصصش میگه. اینجوری نیست که این بچه هر رو دوست نداره لذا بهش میگه کمتر بخور، اون مثلا آدم 40 ساله هر رو خیلی دوست داره باش رفیق میگه تو بیشتر بخور. نه، اگه به این بچه 8 ساله بیش از یک قرص داده بشه براش ضرر داره، و اون آدم 40 ساله هم اگر کمتر از 4 تا قرص بخوره اثر نمی کنه. فرمود انهو به کل شیء علیم، خدا تو این بست روزی و تنگ کردن روزی عالمانه داره کار میکنه. تصادفی نیست که روزی بعضی رو بیشتر از روزی بعضی دیگر کرده. این مال اون اثر سازندهیه که روی وجود اینها داره، زمینه رشد و تعالی رو برای اینها فراهم میکنه. ممکنه البته به ذهنتون بیاد خب پس چرا مثلا بعضی ثروتمند میشن ولی آدمای خوبی نمیشن، تعالی پیدا نمیکنن؟ این بحث رو انشالله حالا توی فصل بعد مفصل تر میبینیم، ولی یه اشاره بکنم فقط براتون. ببینید کاری که خدا میکنه 50% قضیه است، 50% قضیه است. مثل اینکه گفتم پیام قرار میده تو حادثه ها و صحنه ها، این 50%. 50% دیگه چیه؟ اینکه ما به دیده عبرت نگاه کنیم، گوش کنیم، ببینیم خدا چی میخواد بگه و ازش استفاده کنیم تو زندگیمون. اون 50% دیگه به عهده خودمونه. مثل یه پزشکی که یه نسخه بسیار عالی برای شما می‌نویسه، یه داروی بسیار عالی در اختیارتون قرار میده، این 50% قضیه است. 50% دیگه قضیه چیه؟ اینکه شما طبق اون نسخه پزشک از این دارو استفاده کنید، ولی بهترین داروها رو هم به شما بدن شما مصرف نکنید، خب شما خوب نمیشی که. یا نه طبق سلیقه خودت مصرف کنی، نه طبق دستور پزشک. مثلا این شیشه شربتی که پزشک داده به شما، گفته روزی یک قاشق مربا خوری میل شود، این شیشه شربت رو بچشی ببین اوه جون چه خوشمزه است، تا ته شیشه رو یهو سر بکشی، خب میفتی میمیری. این تقصیر دکتر نیست. دکتر گفته روزی یک قاشق مربا خوری بخور، اگه یک قاشق خورده بودی حالت خوب شده بود، ولی الان که طبق سلیقه خودت رفتار کردی ببین افتادی مون با همون داروی خود. دقت کردین؟ بنابراین اون رزقی که خدا میده برای کسی کم میده و یکی زیاد میده، این مناسب ترین میزان رزق برای اینکه اینها تعالی پیدا کنن. ولی به شرطی تعالی پیدا خواهند کرد که اونجوری که تو نسخه الهی یعنی در قالب دستورات دینی گفته شده، اینها با اون مقدار رزقی که خدا در اختیارشون قرار داده رفتار بکنن. یعنی اگه ثروتمندش کرد ببینید خدا گفته با این ثروت چیکار کنه، نه طبق سلیقه خودش خوشش میاد بره نام بی بندوباری کنه، هرزگی کنه، اسراف کنه، نمیدونم پولش تو زمینه‌های مخرب اقتصادی به کار بندازه، اینجوری که رشد نمی‌کنه. این ثروت بهترین دارو بود برای روح این، به شرط اینکه اونجوری که خدا تو دین گفته با این ثروت رفتار می‌کرد، که اون که فقرم برای اون یکی اینجوری. دقت کردین؟ رضا فرمود انه به کل شیء علیم. خدا تو این بس دادن روزی و تنگ کردن روزی عالمانه داره کار می‌کنه. هر کسی رو می‌بینه شرایط روحیش چجوریه و در چه حدی از معیشت این آدم بهترین زمینه براش فراهم میشه که رشد بکنه، اونجوری عمل میکنه. اگر به اون کسی که کم روزی داده بیشتر بده، این فاسد میشه. فرمود ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. بعضی از بنده های خدا هستن که اگر خدا روزی اینها رو بسط بده، اینا بغی میکنن، اینا ستمگر میشن، اینا مصلحتشون نیست روزیشون بیشتر از این بشه. فرمود ان الانسان لیتقا الرعا استغنا. انسان وقتی خودشو بی نیاز و مستغنی میبینه طغیان میکنه، طاغوت میشه. مصلحت این نیست که خدا او رو بی نیاز بکنه. دقت کردین؟ بر این اساسه که حالا تا حدودی آیات قرآن رو شما نمونه گفتم براتون، حالا خودتون برید دنبال آیات بگردید. میدونم سوال تو ذهنتون ایجاد شده، میخوام سوال پررنگ ترش کنم هنوز، چون ما گفتم غالب ماها ملحدیم در رزق، یعنی اصلا برای خدا هیچ نقشی قائل نیستیم، خدایی نمیبینیم، خوب خوبامون تازه مشرکیم، یعنی یه خوده برای خدا نقش قائلیم ولی بیشترش خودمونیم. این که ما بخوایم موحد بشیم خیلی فاصله داریم، ولی من میخوام نشونتون بدم که قرآن اومده موحد تربیت کنه تو وادی رزق. اینا آیات قرآن بود، که اینا قصه نبود که برای شما گفت. اون وقت برید سراغ احادیث که دیگه کولاک احادیث، اینقدر حدیث تو این وادی داریم که آدم تعجب میکنه. این همه آیه در بحث رزق و این همه حدیث در بحث رزق، علتش همینه ها، که بشر تو این وادی خیلی دوره از توحید، لذا لازم بوده زیاد بگن. برید احادیث باب رزق رو ببینید، اینقدر زیاده. 10-15 سال پیش یه بار من به فکر افتادم که تو باب رزق تحقیق کنم، احادیث باب رزق رو جمع‌آوری کردم، حجم عظیم حدیث شد. همین نهج البلاغه رو برید سراغش ببینید امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه راجع به رزق چی میگه. چقدر تأکید داره حضرت، میگه رزق مقدره، یعنی قدر و اندازه رزق از جانب خدا مشخص شده. رزق مقسومه، یعنی قسمتی و سهمیه رزق هر کسی از پیش معینه. رزق مضمونه، یعنی روزی هر کسی تضمین شده است، حتما بهش خواهد رسید. فرمود الرزق و رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه. دو جور رزق داریم، یه رزقیه که او در طلب تو دنبالت داره میدوه که خودشو به تو برسونه، یه رزقی هم هست که تو داری دنبالش میدوی و به تو نمیرسد مگر همون رزقی که دنبالت داره میدوه. اگه بعضی وقتا هم شما دویدی رسیدی به رزق، فکر نکن که خودت بودی ها، نه تصادفا این رزق داشت به سمت تو میدوید میومد، تصادفا تو هم در جهت مقابل به سمت او دویدی، وسط راه به هم رسیدی، این همون رزق بود که دنبالت داشت میدوید، رسیدی به او. داریم که محتضر وقتی که میخواد جان بده، قبل از اینکه نفس آخر رو بکشه، سه تا ملک میان سراغش، تو این دقایق آخرون. ملک اول مبکل بر قضاست، میاد سراغ این محتضر، یه خانوم عزیز، آقای محترم، همه ی عالم رو نگاه کرد، دیگه یک ذره از غذای این عالم که سهمیه شما باشه بخوری نمونده، کوپونتو کامل مصرف کرد. از این لحظه به بعد غذا میذارن دهن محتضر، نمیتونه فرو بده، دیگه رزق نداره، غذا رزقش نیست. ملک دوم میاد، موکل بر آبه، میاد میگه خانم محترم، آقای عزیز، همه ی عالم رو نگاه کرد، دیگه یک قطره آب این عالم که سهمیه شما باشه بنوشی باقی نمونده، همه سهمیه تو مصرف کرد. از این لحظه بعد آب میریزن دهن محتضر، نمیتونه قوت بده. ببینید آدمایی که دارن جان میدن و بالا سرشون بایستید نگاه کنید. ملک سوم میاد، اون موکل بر هواست، میاد میگه خانم عزیز، آقای محترم، همه ی عالم رو نگاه کردن، دیگه یه ذره از هوای این عالم که سهمیه شما باشه تنفس کنی باقی نمونده، نفس آخر میکشه و میمیره. ببینید تا دونه آخر برنج و گندمی که ما تو این عالم مصرف میکنیم، تا قطره آخر آبی که مینوشیم، تا ذره آخر هوایی که تنفس میکنیم مشخص، رزق مقدر و مقسوم. لذا چقدر حدیث داریم که احد یک سر سوزن بیش از رزقش نمیتونه مصرف کنه، یک سر سوزن کمتر از رزقش هم نمیتونه مصرف کنه. این عجیبه. پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل اومد برای من خبر آورد که احدی نمی میرد مگر این که تا ذره آخر رزقش رو تو این عالم مصرف کنه. دیدید بعضی از آدم ها به قصد خودکشی کردن میرن از این ساختمون مرتفع خودشون رو پرت میکنن پایین که ببینه، میفته پایین، تمام استخونای بدنش هم خورد و خاکشیر میشه و همه زنده میمونه. این هنوز رزق داره تو این عالم، باید بمونه بقیه رزقش رو بخوره بعد خواهد، تا اون ذره آخر رزقش رو مصرف نکنه محاله بمیره. نه یک سر سوزن بیشتر، نه یک سر سوزن کمتر. حدیث داریم تقلای کسی ذره ای بر رزقش نمی افزاید، انفاق کسی هم ذره ای از رزقش نمی کاهد. با تقلا ممکنه داراییت زیاد بشه، یعنی صبح تا شب در مغازه کلا سر مردم گذاشتی، جنس نمیدونم تقلبی فروختی، گرم فروشی کردی، کم فروشی کردی، هزار یه جور کلی پول جمع کردی، شب در مغازه رو بستی داری میای خونه، خب اینا دارایی تو هست اما معلوم نیست رزق تو باشه. لذا سر چهار روی اول یک تصادف شدید میکنی، کل این پولا رو باید بدی خسارت بده، دیدی رزق تو نبود، مصرف تو نشد. یا میره خونه میره ای داده بیداد، لوله آب ترکیده، سخت نم پیدا کرده و گشاش ریخته و این چی، حالا باید تمام پولایی که از صبح تا حالا در آوردی بدی به لوله کش و گشکار و نقاش و همسا بیاد، رزق تو نبود. با تقلا دارایی ممکنه زیاد بشه اما رزق زیاد نمیشه. یک سر سوزن بیشتر از اون چه که رزقته محال مصرف میشه. لذا دیدید گاهی اوقات شاید رفتید دیدید دیگه، مثلا بعضی از این خانواده هایی که حالا مثلا رئیس اون خانواده، سرپرست اون خانواده، یک تاجر میلیاردر، مولتی میلیاردر گردن کلفت، میری تو خونش موقع غذا که میشه سفره پهن میکنن، هفت رنگ غذاهای مختلف، نمیدونم ده جور دسر و سالاد و فلان همسالی حرفا میشینن تو سفره، خب همه هم میشینن سر این سفره، بعد خود این آقای صاحب خونه میاد سر این سفره میشینه، یه پیاله سوپ صاف کرده میذارن جلوش، میگن آقای دکتر گفته اون چیزای دیگه برایشون ضرر داره، شما باید همین سوپ رو بخورید. ببین اون غذای دیگه داراییش هست اما رزقش نیست، رزقش همین پیاله سوپ، او غذاها رو دیگران میخواد، رزق اونا یکی میخواد. دقت کردین؟ احدی نمیتونه سر سوزنی بیش از رزقش مصرف کنه. عجیب اینجاست، یه سر سوزن کمتر از اونی هم که رزق آدم نمیتونه مصرف کنه. این خیلی عجیبه. همین الان نگفتم براتون که تا اون ذره آخر هوایی که ما تنفس میکنیم تو این عالم مشخصه، یک سر سوزن کمتر از اون نمیشه مصرف کرد. شما میگی من میتونم، میگم بکن ببینم، میگی جلو نفسمو میگیرم، میگم بگیر جلو نفسمو میگیری، نفس نمیکشی بعد که بل میکنی چیکار میکنی؟ یه اینجوری میگه خب همه اونه که نکشیدی یه کشیدی دیگه تموش کن تلافش، یک سر سوزن بیشتر نمیشه مصرف کرد، یک سر سوزن هم کمتر نمیشه مصرف کرد. احادیث زیادی داریم، نمونه هاشو نقل کردم براتون، که یه آدمی میره از راه حرام پول در میاره. مثلا یه کسی میره دزدی میکنه، یه قرص نان میدزده، میشینه میخوره، مصرفش هم میشه. حدیث داریم که درست در همین لحظه خدا از راه حلال یه قرص نان برای این مقدر کرده بود بهش برسه بخوره. این اعتماد بر رزاقیت خدا نکرد، رفت تقلا کرد، همون قرص نون رو خورد، ولی نجسش کرد و خورد، بیش از رزقش نخورد. چقدر حدیث داریم که کسی اگر از راه حرام چیزی به دست بیاره و مصرف کنه، خدا معادل او از رزق حلالی که براش مقدر کرده کم میکنه، یعنی سرجم اون چیزی که مصرفش میشه ثابت. جالبه، یه بار امیرالمومنین علیه السلام رفتن ظاهرا برای دیدن یه کسی، با اسب رفتن و رفتن مثلا در خونه، از اسب پیاده شدن، خواستن برن وارد اون منزل بشن، دیدن یه آدمی بیکار گوشه کوچه نشسته. فرمودن میشه زحمت بکشی مراقب این اسب من باشی؟ من برم یه مثلا یه رو 20 دقیقه طرف رو ببینم اون بیاد. گفت چش. حضرت رفتن و طرف رو دیدن و برگشتن. اومدن سوار اسبشون بشن، دیدن اسبه وله، طرفم نیست، زینم رو اسب نیست. خب فهمیدن چی شده دیگه، طرف زینه رو برداشته دوزیده و رفت. خب حضرت اسب رو برداشتن و اومدن تو بازار در مغازه زین فروشی. فرمودن از اون زینایی که سابقا زد خریدم بازم داری؟ گفت یا امیرالمومنین، اتفاقا همین چند دقیقه قبل یه کسی یه دونه از اون زینا آورد به من فروخت. اون هست اگه بخواد. فرمودن بیا. زینه رو آورد، ازت نگاه کردن، شناختن، زینه اصل خودشون بود. طرف دزدیده بود، آورد بود این فروخته بود. فرمودن چند؟ عرض کرد که یا امیرالمومنین، من اینو 2 درهم از طرف خریدم. به همون قیمت هم تقدیم میکنم خدمتتون، سودم نمیدم. حضرت 2 درهم رو دادن، زینو گرفتن. بعد با تأسف فرمودن عجب، من تو نظرم بود که وقتی از دیدار اون طرف برمیگردم به عنوان تشکر از این به حق و زحمه که مراقب اسم من بود 2 درهم بهش انعام بدم. این صبر نکرد که از راه حلال این 2 درهم بهش برسه. الان هم بیش از 2 درهم نرسید بهش، همون زینه رو برد 2 درهم برو. صبر نکرد از راه حلال بهش برسه، نجسش کرد. دقت میکنی؟ رزق یک سر سوزن کم و زیاد نمیشه، همونی که خدای متعال مقدر کرده میرسه. یه مثالی بود جلسات اول ترم زدم براتون، گفتم مثلا پدرهای شما که شما رو فرستادن دانشگاه، گفتن عزیزم خیالت راحت باشه از در هزینه های تحصیلی، هزینه های زندگی، اونا به عهده من پدر، تو برو دانشگاه، میخوام یه دانشجوی زبده و برجسته ای بشی، خوب درس بخون، باسواد شو. حالا اگه شما از اول ترم که اومدی دانشگاه به جای درس خوندن بری دنبال خرید و فروش و پول در آوردن و کاسبی کردن، خب دیگه طبیعتاً وقتی برای درس خوندن و تلاش درسی برات نمیمونه که. اون وقت شب امتحان که میشه بیای سراغ پدر بگی بابا جون قربونت برم یه کاری بکن، من فردا امتحان دارم، یه کاری بکن من امتحانم خوب بشه. خب پدر میگه ببخشید، مثل که قرار ما چیز دیگه ای بود، قرار بود من هزینه های تو رو تامین کنم تو درس بخونی، من کاری برات نمیتونم بکنم. و حالا حدیثاشو اینجا میبینید تو این بخش که خدای متعال آدم ها رو که فرستاد به این عالم فرمود بابا رزقتون به عهده من، خیالتون راحت باشه، شما برید یک انسان والایی بشید، رو خودتون کار کنید. آدم ها اومدن تو دنیا، افتادن دنبال مال دنیا جمع کردن، بعد وقتی صحبت تعالی و معنویت و آخرت و نرپا شد اومدن سراغ خدا، خدا جون قربونت بریم یه کاری کن ما آدم های خوبی باشیم، یه کاری کن ما بریم بهش کنم. خدا میگه ببخشید، قرار یه چیز دیگه بود، قرار بود من رزق شما رو تامین کنم، شما بری خودتو بسازی، چی کام هم میتونم برات بکنم. دقت میکنی؟ رزق رو خدا عهده داره. جالبه، برید آیات و احادیثی رو ببینید که در زمینه عوامل وسعت رزق وجود داره، روزی آدم ممکنه وسیع تر بشه. برید عوامل وسعت رزق رو ببینید چیه. آیا مثلا تقلا کردن زیاده؟ نه، عوامل وسعت رزق که توی آیات و احادیث آمده همه عوامل معنویه. نگفتن که اگر رزقت کمه برو مال دنیا زیاد جمع کن تا زیاد بشه. قرآن رو ببینید، فرمود من قدر علیه رزقو فلینفق، کسی که روزیش تنگه این انفاق کنه، یعنی از همون کمی هم که داره تازه یه مقدارش هم به دیگران بده، نمیگه برو جمع کن برای خودت، میگه همونی هم که کم داری نصفش هم بده باز به دیگری. از تعمیرتون هرش و بلاغه فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی که از فقر کارتون به گرسنگی کشید با خدا تجارت کنید از راه صدقه دادن تا روزی جون زیاد بشه. دقت میکنی؟ درست عکس اون، نمیگه جمع کن، میگه صدقه بده، انفاق. عوامل وسعت رزق رو برید ببینید، مثلا حسن خلق تو روایات داریم سبب وسعت رزق میشه، حسن سلوک با همسایگان سبب وسعت رزق میشه، اینا هیچ کدوم عوامل اقتصادی نیست. نماز شب باعث وسعت رزق میشه، بیداری بین طلوعین یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب باعث وسعت رزق میشه، یه سری دعاهاست باعث وسعت رزق میشه، یه سری اذکار باعث وسعت رزق، استغفار باعث وسعت رزق میشه. یا مثلا شب که میخواید بخوابید تو رخت خواب تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو از آخر به اول بگید، یعنی اول 33 تا سبحان الله، بعد 33 تا الحمدلله، بعد 34 تا الله اکبر. صبح هم که پاشدید بعد از نماز صبحتون سوره قدر رو 10 بار بخونید، ببینید چه معجزه‌ای میکنه، چقدر وسیع میشه رزق. یا صبح بعد از نماز صبحتون مداومت کنید سوره یاسین رو هر روز بخونید، شبان بعد از نماز مغربتون سوره واقعه رو بخونید، ببینید چه معجزه‌ای میکنه. اینا هیچ کدوم عوامل اقتصادی نیست. از این نمونه ها چقدر هست توی روایات آیه. از اون طرف عوامل تنگی رزق برید نگاه کنید، معصیت عامل تنگی رزقه، سوء خلق عامل تنگی رزقه، قطع رحم، قطع ارتباطات خویشاوندی عامل تنگی رزقه، همونطور که صله رحم عامل وسعت رزقه. ببینید اینا هیچ کدوم عوامل اقتصادی نیست، اینا اون عواملیه که حال روحی ما رو تغییر میده، و حال بیمار که تغییر کرد پزشکم دارو رو و نسخه رو تغییر میده. دقت کردین؟ خب حالا با این شمه کوتاهی که از بحث رزق شنیدید، حالا مفهوم توحید رزاقیت رو تا حدودی میتونید تصور کنید که یک انسان عارف در عرصه رزق جز خدا احدی رو کار اینه میدانه، هم اصل رزقش رو کار خدا میدانند، هم مقدار رزقش رو کار خدا میدانند، احدی رو در رزق خودش جز خدا مؤثر نمیبینه. یک کسی ظاهرا از پیغمبر اکرم سوال کرد، گفت شما که میگید رزق دست خداست، خود خدا مهددار شده رزق همه رو برسونه، ما یک کسی رو میکنیم توی اتاق درش هم قفل میزنیم، خب خدا رزق این چجوری میتونه برسونه؟ حضرت فرمود چی؟ حضرت فرمود ببینم این آدمی که تو اون اتاقه عجل میتونه بره سراغه؟ اسرائیل میتونه بره سراغش جونشو بگیره؟ خب بله، قفل در شما که مانع اون نیست. عرض کردن حضرت فرمودن خدا از همون طریقی که اجر رو میتونه بفرسته سراغ این، رزق اینم میتونه بفرسته. ما باور نداریم، گفتم قالب ما همین علل و عوامل ظاهری رو میبینیم و بس، قدرت خدا رو باور نداریم، ولی اگر باور داشتیم قضیه چیز دیگری. حالا تو بحث توکل حدیثش نقل کردم برات، پیغمبر اکرم فرمود لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و تروح بتانا. فرمود اگر توکل شما کامل و تمام عیار بود، همون جوری که خدا پرنده ها رو روزی میده به شما روزی میده. بعد فرمود پرنده صبح از آشیانش با شکم خالی میره بیرون، بدون اینکه کاسبی بکنه، بدون اینکه کشاورزی بکنه، بدون اینکه تولید صنعتی بکنه، شب در حالی که شکمش سیره و پره برمیگرده تو لانش. فرموده که توکل شما به خدا کامل بود، همینجوری خدا روزی بتونه. منتها ما میگم باورمون ضعیف. حالا تو بحث بعدی میبینیم داستان چی. این بحث این که حالا تلاش و کوشش ما جاش چیه، انشالله تو فصل آینده تو بحث قناعت اونجا مفصل راجع بهش بحث میکنه که جای تلاش و کوشش ما کجاست؟ آیا تلاش و کوشش ما حتما باید با انگیزه رزق به دست آوردن باشه؟ آیا نمیشه من تلاش و کوشش بکنم اما با انگیزه خدمت به خلق؟ با انگیزه جلب رضایت خدا؟ پس این به معنی ترک تلاش و کوشش نیست. حالا میگم بحثش مفصل تو فصل قناعت خواهد بود.